اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعداء الله الی یوم لقاء الله. بحث در رابطه با مکاتبات رسول اکرم بود صلی الله علیه و آله و سلم به رؤسای قبائل مبنی بر پرداخت خمس از غنائم. اینها را آوردیم. البته اون فایلی که ما خدمت آقایان دادیم یه مقدار این عنوان بندی هایی که من داشتم مطلب اضافه نشده، ولی عنوان ها را من یه مقداری تفکیک کردم. یک تحلیلی نسبت به مکاتبات که اعلان الحرب و قیادتها بید الحاکم الاسلامی، که مراد از این خمس غنائم، میخوام بگیم خمس غنائم جنگی نیست، خمس فواید و ارباحه. دلیل اول این که جنگ و صلح به دست حاکم اسلامی هست و در زمان نبی مکرم هم کلن همه این قضایا به دست پیغمبر بوده و تقسیم غنایم هم همه به دست نبی مکرم بوده و یک مورد ما نداریم در تاریخ اسلام، چه در زمان پیغمبر چه بعد از رحلت پیغمبر، توسط رؤسای قبائل اعلان جنگ و یا اعلان صلح شده باشد، یا یک جا جهادی را انجام داده باشند و خمس اون غنایم را به نبی مکرم یا به حاکم اسلامی ارسال کرده باشند. خب شما این همه نامه، یکی دوتا ستا نیست، نزدیک 50 نامه هست، ما میبینیم یک مورد به این مضمون نامه ها عمل نشده. پس معلومه که مراد از غنایم غنایم جنگی نیست، فواید و ارباح مکاسبه. نکته دوم، قبائلی که نامه به اونها نوشته شده، اینها قبائل کوچکی بودن، قدرت بر جنگیدن و جهاد کردن نداشتند، بلکه خیلی از اینها در نامه هایی که هست مثل عبارت صحیح بخاری حدیث 87 که به صراحت به پیغمبر اکرم عرض می کنن که بیننا و بینک هاذا الحی من کفار مضر، سر راه من کفار مضر هستند و ما نمی توانیم خلاصه خدمت شما برسیم مگر در ماهای حرام، که در زمان جاهلیت در اشهر الحرم خلاصه همه شمشیرها را در غلاف می کردن. نکته سوم، اگر چنانچه مضمون این نامه ها این باشد که هر قبیله ای در هر فرصتی بخواهن اعلان جنگ بکنن، اعلان صلح بکنن و به هر بخشی از کفار و مشرکین حمله کنند، در اینجا لا یبقا حجر علی حجر و فوزی و بیبندباری، آشفتگی در امور جامعه اسلامی ایجاد میشه. نکته چهارم، اینکه خمس را در این نامه ها در ردیف نماز و زکات آورده، اینها مشخص هست. این خمس به عنوان یک حکم مبتلا به و عام البلوا مطرحه، که اون خمس ارباح و مکاسبه، خمس غنایم عام البلوا نیست، خمس غنایم مبتلا به عمومی نیست. وقتی میاد نبی مکرم خمس را در کنار نماز که متعلق به عموم مسلمان هاست، در کنار زکات، در کنار صوم میاره، پس معلوم میشه که این خمس هم مربوط به یک چیزی است که عموم مردم گرفتار او هستند و مبتلا به هستند، ولذا اینها هم برای شما عرض کنم نشان میده که مراد از خمس الغنائم خمس الفوائد و الارباح. نکته پنجم، نکته ظریفی است که حضرت آیت الله علینا سبحانی دارد، ما قبلا هم اشاره‌ای داشتیم که ایشون می‌فرماید خمسی که دستور پیغمبر هست که برای شما عرض کنم انجام بشه، این خمس، خمس مغانم مکاسب هست، چون خمس غنایم در عهد پیغمبر گرفتنش و تقسیم کردنش به عهده نبی مکرم بوده، از شؤونات پیغمبر بوده و در این نامه ها فی کتاب بعد کتاب و فی عهد بعد عهد مشخص بر این که این خمس عبارت از خمس غنایم نیست که از شؤونات نبی مکرم بوده. فتبین انما کان یطلبه لم یکن مرتبطا به غنایم الحرب، اینها ارتباطی به غنایم جنگی نداشت. این رو ما خودمانم توضیح دادیم در چهار محور. نکته دیگری که در اینجا هست، ایشون دخل مقدر کرده، میگه حالا شاید به خاطر این بوده که در میان قبائل عرب هجوم به قبیله طرف مقابل، قتل و غارت رایج بوده، شاید مراد از این خمس غنایم، میگه اونی که از طریق تجاوز و قتل و غارت و هجوم اموالی به دست می آورید، خمسش رو بفرستید برای ما. برای شما عرض کنم، ایشون میگه لا یمکنن یقال ان المراد بالغنیمه فی هذه الرسائل هو ما کان یحصل الناس علیه فی الجاهلیه طریق النهب، این از طریق هجوم و قتل غارت بوده، این نمیتواند باشد. چرا؟ چون ما روایات متعددی داریم که رسول اکرم از هر گونه نهب و حمله و قتل و غارت نهی کرده. نمیشه پیغمبر از طرفی بیاد از قتل و غارت نهی کنه، از طرفی هم بگه خب حالا که شما غارت کردید یک پنجمش هم به ما بدید، آقا دزدی نکنید، ولی اگر دزدی کردید یک پنجم هم سهم ما رو در نظر داشته باشید. یعنی به این شکل میشه دیگه، وقتی نهی منهیون انه، مثل دزدی منهیون انه. این یه مقداری اگر کسی، گرچه بعضی از آقایان هم به قول متطرفین از اهل سنت چیز نیستن که از این کانال بخوان نامه ها را توجیه بکنن و روایات متعددی که حضرات آوردن و نبی مکرم نه تنها نهی کرده بلکه اصلا مسلمانی را از غارتگران سلب کرده. یه پیغمبر فرمود من انتهب نهبتن فلیس منا، اصلا کسی که دست به غارت بزند مسلمان نیست. اون وقت بیاد بگه آقا من انتهب فلیس منا، ولی حالا که شما یه وقتی غارتی کردید پول این گفتی به دست آوردید، حالا چهار پنجمش مال خودتون، یک پنجم هم به ما بدید. مسند ابن ابی شیبه استاد بخاری هست، متوفای 200 بفرمایید 235. عبدالرزاق 211، ابن ابی شیبه 235. از جابر باز مسند احمد من انتهب نهبتن فلیس منا، هر کس مرتکب غارت بشود از ما نیست، مسلمان نیست. باز ابن ماجه متوفای 275 از عمران ابن حسین ان رسول الله صلی الله علیه و آله من انتهب نهبتن فلیس منا، و این روایت به قدری در کتب اهل سنت هست که اگر نگوییم متواتر در حد مستفیضه، و کسی هم نیامده حاشیه بزند که آقا مثلا در موارد ضرورت میشه غارت کرد، در موارد چنینی میشه غارت کرد، حتی اگر چنانچه ما در احکام اسلامی داریم شیعه و سنی بر این عقیده هست، اگر چنانچه ظالمی آمد اموال شما را به غارت برد، از طریق محاکم قضایی نتوانستید اموالتون رو به دست بیاورید، شما می توانید تقاضا کنید. فقط به مقدار اموالی که به زور اون ظالم از شما غصب کرده می توانید از اموالش گیر آوردید بردارید. 10,000 تومان از شما آمده دزدیده، شما 10,001 تومان نمی توانید از اموالش تقاضا بکنید. البته اون هم به قول شرایطی دارد که تقاص از غاصب مشروط بر این هست که مراحل اولیه طرح دعوا در محاکم قضایی مطرح بشه و قبل از او از خود غاصب بخواهد آقا این اموال من بردید به من برگردان و استنکاف بکنه، بدون این که از او مطالبه کنه، بدون این که در محاکم قضایی مطرح کنه، خودش بره بخواد اموال خودش رو تقاص بکنه، اینش هم محل بحثه و شاید تصرف نادرستی باشد. علا ای حالین، روایتی که باز ابن ماجه قزوینی دارد از طلبت ابن حکم، میگه اصبنا قنمن للعدو فانتهبناها. خلاصه دیدیم یه گله مال دشمنان ما هست، خلاصه رفتیم یه گوسفندی را به زور قصب کردیم، فنسبنا قدورنا، خلاصه آمدیم این گوسفنده را کشتیم و خلاصه آتشی و دیگی و خلاصه گوشت این گوسفند غارت شده را ریختیم اونجا. فمر النبی بالقدور فامر بها فاکفعت. پیغمبر اکرم از کنار ما رد شد، دید دیگهایی، یعنی مشخصه بر این که این هم در جنگ بوده، یعنی به طوری که فرض سپاه اسلام با سپاه کفر درگیر هستند، قبل از آن که پیروزی صورت بگیرد، غنایمی صورت بگیرد، مسلمان ها رفتن فرض کفار مشرکین قریش برای خورد و خوراکشون 100 تا گوسفند هم آورده بودن، یکی از گوسفندای اونها را از یه گوشه آوردند و سرش بریدند و ریختن تو دیگها. پیغمبر اکرم دیگ رو برگرداند، تمام محتویات دیگ ریخت زمین، فرمود ان النحبه لا تحل، چیزی که از طریق غارت به دست بیارد بیاد، این جایز نیست انسان در او تصرف کنه. و همچنین در بخاری برای شما عرض کنم، دیگه شماره حدیث رو من نیاوردم، جلد 3 صفحه 14-14 که عبادت ابن صامت میگه ما وقتی با نبی مکرم در مکه قبل از هجرت بیعت کردیم و همون بیعت مبنای هجرت نبی مکرم به مدینه شد، میگه خلاصه من جزء نقبایی بودم که با پیغمبر در اون عقبه بیعت کردیم. محتوای بیعت ما چی بود؟ بایعناه علا الله نشرک بالله شیئا ولا نسرق، دزدی نکنیم، ولا نزنی، زنا نکنیم، ولا نقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، یک انسانی را ناحق نکشیم، ولا ننتهب، بیعت کردیم که غارت نکنیم. یعنی مشخصه برای اینکه غارت کردن جزء خلاصه به قول اخلاق اولیه عرب بوده. همونطور که اون روز عرض کردم، سوال میکنه یا رسول الله در بهش قتل غارت هم هست یا نه؟ میگیم بهش به درد ما نمیخوره، والا خودت، یعنی اصلا اخلاق عربی زنده هست به همین قتل و غارت و کشت و کشتار. نبی مکرم آمده این اخلاق نادرست دوران جاهلیت رو از عرب برداره. ولا نعصی بالجنه این فعلنا ذلک فإن غشینا من ذلک شیئا کان قضاء ذلک الالله. و ما برای شما عرض کنم برای رسیدن به بهشت گناه و معصیت رو برای شما عرض کنم کنار بگذاریم و اگر چنانچه مرتکب یکی از گناهان شدیم طبق دستورات اسلامی در حق ما حد جاری شود. در اینجا فقط یک نکته ای که از عزیزان دقت کنن، ولا نقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. در روایات متعدد دیگری هم آمده قتل نفس محترمه حرام هست مگر به حق. اینجا بحث حق رو گفتن، اگر کسی فردی را کشته باشد او را قصاص میکنن میکشن، ولی این قتل قتل به حق. کسی زنا کرده باشد، زنای محسنه، کشته میشود، رجم میشود، ولی این قتل قتل به حق. و امثال این قضایا که این ولا نقتل النفس التي حرم الله الا بالحق برای شما عرض کنم این هست. چطور؟ نه به غیر حق، غیر از الا بالحق، الا بالحق استثناء است، به غیر الحق تثبیته. این پیامبرانی را که دارید ناحق میکشید. ببینید اینا کلمه غیر الحق، غیر از الا بالحق، الا بالحق میاد چیکار میکنه؟ از مستثنا من چیزی را استثناء میکنه، ولی غیر استثناء نمیکنه، غیر تثبیت میکنه. ولی جانم ببینید اموال کافر حربی اونم شرایطی دارد. اینطوری نیست که کافر حربی اموالش هیچ احترامی ندارد. اگر بنابر این باشد خب دیگه سنگ روی سنگ بند نمیاد. بله اگر این طور که باشد، بله. ببینید اینجا نبی مکرم میخواد ببینید این اخلاق دوران جاهلی را که هر کجا اموال طرف مقابل رو گیر میاره چیکار بکنه؟ این رو به یک نوعی تصرف کنه و تصاحب کنه. نبی مکرم میخواد این اخلاق دوران جاهلی رو با این کارش از بین ببره. حالا این در جنگ باشد یا در غیر جنگ باشد، ولی این که اموال برای شما عرض کنم چه اون که هیچی، شما اموال کسی که مرتد میشه احترام ندارد. کسی که مرتد شد ملکیت از مملوکاتش سلب میشه، در زمان حیاتش وراث میتوانن اموال پدر را، پدر مرتد را بین خودشون تقسیم بکنن. اون یک موارد مخصوصیه. به این شکل که ما بخواهیم بگیم بله اموال دشمن حربی احترام ندارد، این در حقیقت همان فوزی و بیبندباری در جامعه ایجاد میشه. هر کسی بیاد برای شما عرض کنم این شکلی خواب ببینه و فردا صبح بیاد اموال طرف مقابل رو چکار کنه؟ خب الان آمریکا به عنوان اسرائیل، آمریکا دشمن حربی هستن. خب اگر شما برید مثلا در یک جا که فروشنده یهودیه و شما یقین دارید این یهودی مرتب سود مغازش رو میفرسته برای اسرائیل برای کشتن مسلمان ها، شما میتونید برید مغازش اونجا هرچی گیرت آمد تو جیبتون بگذارید بیایید به هوای این که بله
نه ببینید بعضی از اوقات هست که احکام به عنوان حکم ثانویه بی بندواری در جامعه ایجاد بشه. من خدمتتون عرض کردم، نه ببینید علایی حال، ببینید اینها در همون، نه ببینید در ببینید بحث جزیه، ببینید جزیه از احکام قطعی اسلامه. در همون اوائل انقلاب که مجلس شورای اسلامی تصویب شد، یک لایحه رفت اونجا که از تمام مسیحی ها و یهودی های ایران جزیه بگیرن. پاپ اعلام کرد اگر در ایران از مسیحی ها شما بخواید جزیه بگیرید، ما هم دستور میدیم در تمام کشورهای اسلامی مشابه این را از مسلمان ها بگیرن. لذا خود امام دستور داد که این لایحه از دستور مجلس خارج بشه. ببینید بعضی از موارد هست، بله یک حکمی اولیه ما داریم، کافر حربی برای شما عرض کنم خون و مالش هدره، در روز شکی نیست، ولی بله اینکه آیا این به چه نحویست، آیا همینطوری هر کس بدون اجازه حاکم شرعی میتونه، مثل اون مثالی که من زدم، یک قاصب میاد اموال شما را غصب میکنه میبره، آیا شما میتونید بدون اون مراحل قانونی شما پاشید برید تو خونش از اموالش برای شما عرض کنم به اموالی که به مقدار اموال خودتون تقاضا کنید؟ نه، یک مراحلی دارد، اون مراحل طی بشه شارع مقدس اجازه میده به شما، ولی اون مراحل طی نشه شما اجازه حتی تقاضا از غاصب اموال شخصی خودتون رو ندارید. ولی لذا آنچه که مهم هست این هست که ما باید دقت بکنیم اجرای احکام موجب اضرار به مسلمان ها نشه، اجرای احکام عامل فوزی و بیبندواری در جامعه نشه. بفرمایید. نه میگه ادب بنا، اونم دستور اون قضیه تصرف اینها دستور چیز خود امام حسین سلام الله علیه هم برای معاویه داشتن، برای شما مثلا اموالی می بردن، حضرت تصرف کرد. دستور امام یه بحث جداییه. اینکه هر کسی بخواد بیاد برای شما عرض کنم مثلا یک عده ای از مسلمان ها ابازر سلمان جمع بشه بره آقا فلان چیز مال یزید ابن معاویه است، معاویه است میخوام تصرف کنیم، اونجا که دستور امام میاد گو اون یه بحث دیگریه. دستور امام لباس شرعیت میده به عمل، بدون دستور امام از حالت شرعیت میره بیرون، میشه نهب، میشه غارت. اگر این حاکم، بله اگر ما خودمون بخواهیم از پیش خودمون بریم اموالشون رو جمع کنیم بیاریم، بله نهبه. فقط تنها چیزی که از در میدان جنگ سربازی را که میکشن میتونن یک سری لوازم او را تصرف کنن، اونم لوازم او را تصرف میکنن، مثلا یکی از مواردش سلاحه، سلاح مقتول متعلق به قاتله. ولی الان آیا اجازه میده دولت جمهوری اسلامی که شما اگر یک آمریکایی را کشید اسلحه‌اش را تصرف کنید بیارد ازش استفاده کنید؟ نه، اسلحه‌اش را بگیرید فردا به عنوان حمل سلاح غیر مجاز جان؟ نه نه، چطور؟ بله اسمال اینه، ولی این موجب فوزی و بیبندواری در جامعه میشه. بله، ولذا این قضایایی که هست مثلا لا ضرر ولا ضرار حاکم بر تمام احکام اسلامیه. چطور؟ نه اونها جایز، اونها اشکالی نداره، موبایلش بگیرید، لباسش بگیرید، برای شما عرض کنم شونش و ساعتش و امثال این، اینها از نظر شرعی. ولی ببینید چیزهایی که منافات با دستورات حکومت اسلامی داشته باشه، مثل سلاح رو، مثلا حمل سلاح از دیدگاه حکومت اسلامی ممنوعه، حالا این سلاح شما خودت بری بخری ممنوعه، پیدا کنه ممنوعه، از مقتول در جهاد بگیری ممنوعه، فرقی نمی کند. ولی در این طور قضایا برای شما عرض کنم دستورات قطعی که همون بحث لا ضرر و لا ضرار حاکم برای شما عرض کنم بر تمام